معمولا بین یک تا دو ساعت قبل از اذان اتفاق می افتاد و در نوشابات حدود یک ساعت و نیم قبل از اذان همه به بام منزل می رفتند یا در معزنه مساجد اشعاری در متن اهل بیت و ادعیه ای از صحیفه سجادیه می خوندن. این سحرخوانی ها معمولا بین 30 تا 40 دقیقه طول می کشید و بعد به منزل می رفتند و سحری رو می خوردن و بعد بر می گشتند و برای نماز و خواندن دعای سحر به مدت نیم ساعت دوباره وقت می زاشتند. این آداب و رسوم و این پیوند فرهنگی و هنری مردم ما با مراسم آیینی ایرانی و اسلامی ما در ماه مبارک رمضان نشان دهنده اینه که ما مردمی هستیم که برای مبانی فرهنگیمون وقت میذاریم، همون جور که عادت داریم به هم محبت کنیم، هم دیگر رو بیدار کنیم، برای هم نظری بپزیم و هم دیگر در این ماه مبارک بیشتر بشناسیم، باید عادت کنیم با مبانی فرهنگ و هنر اصیل ایرانی هم آشنا بشیم.
ای اون که به ملک خیش پاینده توی در ظلمت شب صبح نماینده تویی، کار من بیچاره قوی بسته شده، خدای من بخشای خدایا که گشاینده تویی. یا رب محمد و علی و زهرا تخال يا علي الاعلى، كلوت برار حاجت هم در دو سرا،
سحرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، و در این لحظه های پردرنگ کنار شما هستیم با رادیوی خودتون، رادیو فرهنگ، و این ویژه برنامه چشم نوشان سحر هست که با هم میشنوید. وقت اذان صبح به افق تهران ساعت 4:59 دقیقه است. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید با چشم نوشان سحر.
شما روزداران عزیز، ببینید پیغمبر اسلام که خدا گفتارشو در قرآن امضا کرده، تأیید کرده و هم وزن گفتار خودش قرار داده، درباره شما چی میگه؟ الصائم فی عبادتن، کسی که روزه داره از لحظه‌ای که روزه رو شروع میکنه که همون لحظه تقریبا یکی دو سه دقیقه مونده به اذانه تا غروب، تمام وجودش در عبادت الله، الصائم فی عبادت الله. این الله من براتون معنی کنم، الله یعنی ذاتی که دارای جمیع صفات کمال و این صفات هم بی نهایت، نقص نداره صفاتش، عیب نداره. حالا ببینید پیغمبر می فرماید الصائم فی عبادت الله، یعنی روزه یه کابلیه که وجود آدمو به یه منبع نوری وصل میکنه که اون منبع نور، نور بی نهایت داره و روزه این کابل گیرنده اون نوره، از اون ذات میگیره و در انسان پخش میکنه، یعنی آدم رو تبدیل به نور میکنه. از صائم فی عبادت الله و این کان نائما علی فراشه، گرچه تو رخت خوابش خواب باشه. اسلام میگه آدم خواب تکلیف نداره، یعنی شما وقتی خوابی هیچی پاد نمی نویسن، چون نه در حال انجام دادن خوبی هستی نه در حال انجام دادن بدی هستی، یعنی قلم نوشتن اعمال فعلا برای آدم خواب متوقف. ولی عجیبه که میگه روزداری که خوابه قلم نوشتن پاداش الهی براش داره کار میکنه. خوابه با هیچی رو نمیبینه، هیچی رو نمیشنوه، هیچ کاری نمیکنه، چیزی رو نمیخوره، ولی قلم پروردگار داره براش عبادت مینویسه، لحظه به لحظش، آن به آنش و دقیقه به دقیقش. اما پیغمبر اکرم می‌فرماید همه این عبادت، این اتصال، این نوشتن پاداش‌ها مال وقتیه که مالم یغتب مسلمن، که روزدار نشینه پشت سر مردم، پشت سر این و اون، پشت سر اقوام غیبت بکنه، یعنی حرفایی رو بزنه که به گوش طرف برسه رنجیده بشه، حالا عیبی رو از طرف بگه، نقصی رو بگه، توهینی به طرف بکنه، تحقیرش بکنه پشت سر. اگر این کارو نکنه روزش کابل وصل به منبع نور بی نهایت، و وقتی هم که خوابه پروردگار قلم نوشتنش برای پروندش کار میکنه که براش عبادت مینویسه. خیلی ماه عجیبه برای تمرین آروم کردن زبان. آدم تا بتونه روز مارمزون، شب مارمزون کمتر حرف بزنه که نیک گفتار بشه. شهر رمضان، شهر رمضان، شهر رمضان، شهر رمضان، شهر
نهمین سحر ماه غفران، ماه مبارک رمضان رو کنار هم در رادیو فرهنگ داریم نفس میکشیم. سحرتون بخیر باشه. در خصوص صبر با هم صحبت میکنیم، اما اگر یاد شریف شما باشه که انشالله هست، در خصوص واژه رمضان با هم صحبت کردیم در لغت و ادبیات عربی و همچنین گلگفته های رسول خدا محمد مصطفی رو هم با هم مرور کردیم که معنا و مفهوم رمضان رو برای ما فرمودند. اما قرار گذاشتیم که در خصوص معنای رمضان و روایت و حکایتی از امیر مؤمنان هم با هم صحبت بکنیم. امیر المؤمنین امام نازنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه فرمودند به هنگامی که آدم به زمین آمد، تابش خورشید چهره دلارایش را تیره کرد. آدم از این پیش آمد دلگیر بود. جناب جبرائیل به او این گونه فرمود: آیا میل داری رویت سپید گردد؟ گفت آری یا امین وحی الله. جبرئیل به او عرضه داشت روز 13 و 14 و 15 ماه را روزه بگیر. هر روزی که روزه بگیری صورت تو سپیدتر خواهد شد. آدم 3 روز را روزه گرفت. هر روز که روزه می گرفت 1/3 کبودی پوست او از بین می رفت و به روز 3 تمام چهره او سپید گشت. این گل گفته از وجود مقدس امیرالمؤمنین و این روایت زیبا اگر جای تأویل داشته باشه باید اینگونه بگوییم که روزه عامل به دست آوردن آبرو و اعتبار در پیشگاه خداست. خوش به حال شما که این سحرهای ناب و نورانی بیدار میشید و چشم میگشایید به آسمان و در این نهمین سحر رمضان هم سر سفره عبادت و دعا و مناجات هستیم. شرح اشتیاق بخشی از بخش‌های چشم نوشان سحر هست که بسیار بسیار مورد توجه شما قرار گرفته. گلگفته‌های استاد مرحوم استاد فاطمه نیاز در خصوص شرح مناجات ابو حمزه سومالی که بیدرنگ در رادیو فرهنگ به شنیدن صدای استاد می‌نشینیم و این بخش رو تقدیم حضور شما می‌کنم و با ما همچنان همراه باشید در این لحظه‌های پرگوهر با چشم نوشان سحر.
الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني.
سپاس خدای را سزاست که تا صدایش میکنم پاسخم میگوید.
شرح اشتیاق.
والحمد لله الذي
سپاس خدای را سزاست که هر چه از او میطلبم عطا میکند.
عرض سلام. امام علیه السلام میگوید که اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت و اذا رأیت کرمک طمعت. خدایا وقتی گناهانم را میبینم میترسم، وقتی کرمت را میبینم طمع میکنم، میگم خب خدا اکرم الاکرمین است میبخشه. حالا به فراز دیگری رسیدیم از دعا، خیلی شنیدنیه. فلو اطلع اليوم على ذنبي غير كما فعلت. چون دنباله دارد اون ف مربوط به اون گذشته است، من اینطور میگم که خلاصه خدایا اگر غیر تو امروز بر گناه من مطلع بشه من اون گناه رو انجام نمیدم. خب یه نفر اینجا الان نشسته، من میخوام یه کاری انجام بدم، منتظرم او بره بخوابه، این بچه از اینجا بره، اصلا راضی نیستم کسی بر گناه من مطلع بشه. به دقت بفرمید، لو اطلع اليوم على ذنبي غيرک، اگر غیر تو بر گناه من امروز مطلع بشه ما فعلته، من اون گناه رو انجام نمیدم. حالا این یک. ولو خفت تعجيل العقوبه لاجتنبته، اگر از تعجیل عقوبت می ترسیدم نمی کردم این کارو. اگر بنا می شد مثلا بر این که اگر کسی غیبت کنه چشم درد بگیره مثلا نتونه دیگه کتاب بخونه، اگر بنا می شد بر این که کسی که مثلا دروغ میگه یه بلای همون آن به سرش می اومد و امثال اینا، گرفتاری پیش می اومد، ها که ولو خفت و تعجیل العقوبت لاجتنبته، بله اگر از تعجیل عقوبت میترسیدم که فوراً الان به من یه چیزی میشه، فوراً یه کیفری به من داده میشه، خب این کار رو نمیکردم. حالا چرا؟ ببینید اینجا نکته مهم اینجاست که من درس کردم که شاید مدت مدید زجر میکشیدم که خدایا ما یعنی تو را کمتر از مخلوق میدونیم العیاذ بالله. آخه ما در باطنمون اینطور نیستیم، ما تو را رب العالمین میدونیم. وقتی بیچاره میشیم میگیم در خانه تو التماس میکنیم، چطور بشه که مثلا ما این گناهمون را جلوی یک بشر انجام نمیدیم ولی در مقابل تو انجام میدیم؟ چی معناش چی میشه؟ اینجا این گره به دست نورانی امام سجاد علیه السلام باز شده. عنایت بفرمید، میگه خدایا اگر ما کسی مطلع بشه بر گناهمون نمیکنیم، یا اگر از تعجیل عقوبت بترسیم نمیکنیم. چرا؟ ها لا لانک اهون الناظرین، نه برای اینکه تو خارترین بیننده هستی، العیاذ بالله کمترین بیننده هستی، ما تو را کمترین بیننده نمیدونیم. نه لاله انک اهون الناظرین، نه اینکه تو کمترین بیننده هستی. و اخف المطلعین، تو سبکترین مطلع هستی. حالا اگرم مثلا مطلع هم شد طوری نیست، نه اینطور نمیدونیم. پس این چطور شده که از بشر میپوشونیم گناهمونو، حتی از بچه، ولی از تو نمیپوشونیم؟ چرا؟ میگه برای اینا نیست که تو را کمترین بیننده بدونیم، سبکترین مطلع بدونیم، نه، بل لانک یا رب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین، بلکه برای اینکه تو بهترین پوشاننده هستی. این بشر بر عیب من مطلع بشه، میره میگه دوتا میذاره روش. من از این وحشت میکنم، نه اینکه تو را کمتر از اون میدونم، اما تو بهترین پوشاننده هستی، عیبا را پوشوندی و احکم الحاکمینی و اکرم الاکرمینی، کرمت خیلی زیاده. عجیب ها که این دوتا صفت را شما بذارین کنار هم دیگه، خیر الساترین و اکرم الاکرمین، چی میشه؟ ببین اینجاست که میگن متخلق باشید به اخلاق خدا. خب آقا اگه ما از کسی چیزی بدونیم چی میشه بپوشونیم؟ اصلا یه وقتی هست که بعضی ها دوست دارن اسرار مردم رو اصلا بازگو کنن، تا میاد میشینه میدونی یه چیزی میخوام بهت بگم عجیب، ها بگو ببینم چیه. هیچ، شروع کرد اسرار مردم میگه. یه خطری هم اینجا هست، این خطر رو بنده در این ماه عزیز تذکر میدم، خدا شاهده من خودم رسما از این خطر میترسم. یه خطر جدی هم هست، اصلا هم استثنا نداره مگه کس توبه کنه. و اون این است، یه وقت عیب کسی رو میگیم، در گفتن اون عیب مصلحتی هست. دختری رو میخوان بیان بگیرن ببرن برای ازدواج، خواستگاری میخوان بکنن، خب با ما مشورت میکنن. آقا مشورت میکنه، میگه شما تو رو خدا این خانواده رو میشناسید؟ ما میخواییم دختر نره برای پسرمون بگیریم. یا پسریست در مورد او تحقیق میکنن، در مورد پسر که چیزایی معلوماتی از ما میخوان و ما معلوماتی داریم، یا باید مورد مشورت قرار نگیریم، یا اگر گرفتیم باید دانسته ها رو بگیم. اینجا عیب نداره، این غیبت حساب نمیشه. بعضی هم میان میگه آقا لغت به بخت نم کسی نزن، حرفا نیست. اون کسی که میاد خواستگاری کنه خب اونم بخت داره بیچاره. بنابراین یه وقت هست در بازگو کردن بعضی عیب ها مصلحتی هست، سرنوشت کسی اینجا داره رقم زده میشه، مصلحته. بله مشورت میکنن، این بحث مستثنایی است. یا حالا یا خطری برای کسی هست بازگو میشه که خطر به او نرسه، اینا موارد عقلایی استثنا میشه. اون خطر الان میخوام بگم، گفتم تهدید میشه، اون خطر تهدید میکنه ما رو ان شاء الله. بگم اون این است که انسان بدون مصلحت، بی مشورت، یعنی بدون اینکه مورد مشورت قرار گرفته، مصلحتی هم در کار نیست، هیچ داعی عاقلانه در کار نیست، نشسته همطور عیب کسی رو میگه. آقا دیدید چی شد؟ دخترش طلاق دادن. دیدی بچهش چی شد؟ دیدی نمیدونم قضیه چی شد؟ اینه بهش میگن تعییر. ببینید مصلحتی در گفتن این عیب نیست، اصلا فقط نشستیم میخواییم مشغله قرار بدیم، اصلا میخواییم اینو بکنیم نقل مجلس که عیب کسی رو داریم میگیم. هیچ مصلحتی نیست اصلا در اینجا که نشستن دارن میشنون، هیچی به اینا ارتباط نداره، اما صرفا دوست داریم بگیم که امروز فلان کس چنین چنان شده. اینو بهش میگن تعییر. حالا خطر اینجاست، مواظب زبونامون باشیم. میفرماد من عیر مؤمنن به ذنب لم یمت حتی یرکبه، اگر تعییر کند مؤمنی را به یک گناهی. بعضی ها خیلی جرأت دارن، میگه دیدی بچهش چی کار کرد؟ سزای اعمالش بود. دیدی دخترش چی شد؟ سزای اعمالش بود. آقا از کجا میدونی تو؟ این خطرناکه. من عیر مؤمنم بزن بین لم یمت حتی یرکبه، اگر مؤمنی را به گناهی تعییر بکنه میگه نمی میره تا به سرش بیاد، همین که گفتی عیناً به سرت میاد. اگر استغفار کنه، توبه کنه، بالاخره حالا اینجا توبه کردیم، حالا بریم با اون شخصا بگیم ما پشت سرت اینطور گفتیم، توبه چجوری میشه؟ خب دین دین عقله، فرمودن اگر چنون که بخوای توبه کنی که این خطر برات نیاد، خب توبه کن، از اونم حلالی به طلب. اما اگر حلالی طلبیدی فتنه به پا میشه، یا این نیمه فتنه به پا میشه، بالاخره چند تا خانواده به هم میریزن، این دین دین عقل است، میفهمند لازم نیست بری حلالی به طلبی، پایین از خدا آموزش به طلب. پس بنابراین آخرین جمله رو عرض بکنم که اینجا سید الساجدین سلام الله علیه جنبندی میکند و این جره رو باز میکنه که خدای ما که گناهان رو جلوی این اون انجام نمیدیم، میترسیم فاش بشه، وحشت زده میشیم، جلوی تو انجام میدیم. چرا؟ نه اینکه تو را کمترین بیننده یا سبکترین مطلع میدونیم، نه، بلکه تو را خیر الساترین و اکرم الاکرمین میدونیم، میدونیم تو میپوشونی، تو اکرم الاکرمین هستی. پشت سرشم به خدا عرض میکند ستار العیوب، غفار الذنوب، علام الغیوب. تا اینجا باشد انشاءالله برای بخشای بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و
انا القلیل الذی کثرت و المستضعف الذی نصرت و انا الطرید الذی آوی أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في المنى أنا صاحب أنا الذي على سيدي اجترى أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي أعطيت على معاصي الجنين الرشا أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى أنا الذي أمهلتني فمرعوت وسترت علي فما استحييت وعملت بالمعاصي فتعدي واسقطتني من عينك فما
ظلمت. سحرتون بخیر باشه. در این هنگامه درنگ، در این سحر قشنگ با رادیو فرهنگ همراه هستید. این چشم نوشان سحر هست که میشنوید، اما بخشی رو هر سحر تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز، شما سحرخیزان و بیدار دلان میکنیم با عنوان یک جرعه معرفت. یک جرعه معرفت ما رو سر سفره ادب پارسی و ادبیات عرفانی مینشونه. این سحر هم میخوایم در خصوص موضوع برنامه یعنی صبر با هم صحبت بکنیم. مهمانان عزیز و صمیمی و بزرگوار برنامه جناب استاد دکتر شعبانی و استاد بزرگوارم جناب استاد حمید منتظر هم در استودیو برنامه چشم نوشان سحر حاضر هستند که به هر دو عزیز عرض سلام و سحر بخیر تقدیم میکنم. استاد منتظر سلام علیکم، سحرتون بخیر.
سلام علیکم، همچنین طاعات و عبادات شما و همه شنوندگانم بخیر ان شاء الله قبول بشه.
جناب دکتر شعبانی بزرگوار
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و استاد منتظر ارجمند عرض احترام دارم. محضر یکایی که سحرخیزان ارجمندی که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردن برای شنیدن و از حلاوت و برکات سحرخیزی بهره مند هستن هم عرض ادب و احترام دارم.
استاد شعبانی ما رو مهمان کنید به یک جرعه معرفت سر سفره ادب پارسی و ادبیات عرفانی با موضوع صبر.
بله، بسیار سپاسگزارم. عرض کنم که موضوع بسیار مهمی انتخاب شده، مقام صبر مقام بسیار بالایی است که الان در توضیحات نکاتی در موردش عرض خواهم کرد. اول اجازه بدید من صبر رو تعریف بکنم. صبر یعنی چه؟ اساسا صبر در یک تعریف ساده یعنی خیشتنداری، یعنی حبس و در تنگنا و محدودیت قرار دادن. این واژه صبره.
بله.
در ادبیات اخلاقی با ادبیات عرفانی تعاریف متفاوتی برای صبر گفتن، هرچند همه تعاریف در خصوص این واژه در یک موضوع در یک راستا هستند، ولی از منظرهای متفاوتی دیدن. برخی گفتن صبر یعنی بازداشتن نفس از اظهار بیتابی، یعنی اجازه ندیم نفسمون بیتابی بکنه، بیقراری بکنه. مرحوم نراقی فرموده بودن که ثبات و آرامش نفس در سختی ها، بلایا، مصائب و پایداری و استقامت در برابر اونها رو میتونیم صبر تعریف بکنیم. خب تعاریف متفاوتی گفتن. مثلا در فرهنگ اخلاقی گفتن صبر یعنی وادار کردن نفس به آنچه که عقل و شرع اقتضا میکنه و بازداشتن از آنچه که عقل و شرع نهی میکنه.
بله.
یعنی کار غیر عقلانی و کار غیر شرعی نکنیم. خب این صبر یک صفت نفسانی بازدارنده است که در دو جهت ما رو کمک میکنه. اولا از یک طرف گرایش ها و تمایلات غریزی آدم ها رو در حبس میگیره، در قلمرو عقل و شرع محدود میکنه، همونطور که عرض کردم. از طرف دیگه هم اجازه نمیده نفس در برابر عقل و شرع مسئولیت گریز بشه، باید بیاد و نفس رو وادار میکنه که با زحمت و دشواری و پایبندی به وظایف الهی این مسیر رو حرکت کنه. حالا اگر این فرد این مسیر رو به سهولت و آسانی انجام بده میگن فلانی صبوره، اما اگر به سختی و مشقت و ریاضت کاری بکنه میگن تصبر میکنه. تصبر کردن یعنی خودت را با سختی به صبر واگذار کردن، در وادی صبر انداختن. طبیعتاً گام اول هست که ما یه جاهایی لازم هست که تصبر بکنیم، اصطلاحاً تا در مسیر قرار
خودمون رو صبر بزنیم.
احسن، یعنی با مشقت خودمون رو جور بعد وارد وادی صبر میشیم. در حقیقت صبر عرض کردم یک ثبات نفس، یک اطمینان، یک مضطرب نگشتن از شرایط و در حقیقت مقاومت کردن در مقابل بلایا و مصائب، به گونه ای که انسان سینش تنگ نشه، به گونه ای که خاطرش پریشان نشه. من یک تقسیم بندی کوتاه هم در مورد صبر بگم. خب از منظرهای متفاوتی صبر رو دسته‌بندی کردن، انشالله اگه توفیق باشه در سحرهای دیگر برخی از این تقسیم بندی‌ها رو بگیم. اما یک دسته‌بندی کردن که صبر رو به 4 دسته تقسیم کردن که بنیانش رو جناب ابونصر سراج گذاشته و البته دیگران هم فرمودن: صبر فالله، صبر لله، صبر مع الله و صبر عن الله. این 4 تا خب توضیحات مبسوطی میخواد، ولی اگه بخوام در یک جمله عرض بکنم، این صبر عن الله که بالاترین مقام صبر هست، خودش 3 تا مرحله داره که من تو تعریفش این 3 تا رو میگم. اولین مرحله صبر عن الله که خیلی هم سخت و بسیار دشوار هست، مرحله متصبرانه، همونایی که عرض کردم، کسانی که در مقام صبر فالله هستن، یعنی یه قدری توی سختی ها و شدائد صبر میکنن، یه جاهایی هم کم میارن، حالا صبوری نمیکنن. اینها اولین مرحله صبر رو دارن، یه جاهایی هم به عجز و جزع و ناله میفتن، ولی تلاش میکنن که صبر بکنن. مرحله دوم مرحله صابرانه، اینها کسانی هن که صبر فالله دارن و صبر لله رو هم دارن، یعنی هیچ وقت جزع نمیکنن، هیچ وقت در حقیقت شکایت نمی کنن، کم نمیارن به قول امروزی ها. اون قبلی ها یه جاهای کم میاردن، ولی اینا کم نمیارن. مرحله سوم که دیگه هم صبر فالله رو داره، هم صبر لله رو داره و هم صبر مع الله رو داره، برای صبارانه. اینها دیگه اساسا نه تنها جزع نمی کنن، بلکه شکر هم می کنن در حقیقت.
خیلی متشکرم. حالا از این ادبیات شیرین پارسی هم در خصوص صبر برای ما.
بله، من چند بیت انتخاب کردم اگه اجازه بدید. یکیش داستان صبر کردن لقمانه که در دفتر سوم مثنوی جناب مولوی مطرح کردن. میگه لقمان رفت به سمت داوود صفا، دیدین داوود داره رفت لقمان سوی داوود صفا، دید کو میکرد زاهن حلقه ها، حلقه حلقه آهن درست میکنه، این دار میندازه تو هم، خیلی میخواست